با سلام و روز همتون بخیر، شما را به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از حادثه امروز در ولایت قندوز، اظهارات مقامات آمریکایی درباره احتمال مذاکرات ایالات متحده با طالبان و همچنان سرنوشت تعداد از مخالفین مسئله دولت که به پروسه صلح یکجا شدند با جزئیات برایتان خواهیم گفت. برنامه‌های محیط زیست و در امتداد لحظه‌ها هم در نیمه دوم نشر خواهند شد. در سرویس خبری این ساعت در تحولات جهان خواهید شنید که تیاره‌های جنگی ناتو اشتباهاً یک منطقه مربوط به مخالفین حکومت لیبیا را هدف حمله قرار دادند و شمار از رهبران قومی در یمن خانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور شدند. در سرویس خبری این ساعت فیض‌الله قرداش با شماست.
سپاس همکار عزیز و سلام به شنونده هایی که رادیو آزادی را میشنوند. نخست توجه شما را به سرخط اخبار جلب میکنم. یک مهاجم انتحاری حوالی ساعت 10 قبل ظهر امروز یک کاروان نیروهای خارجی را در جنوب شهر قندوز هدف حمله قرار داد. ربایندگان عبدالخالق خیرخواه عضو شورای ولایتی لوگر در بدل وی پول تقاضا کردند. و همونطوری که همکارم گفت، ناتو میگوید تیاره‌های جنگی متحدین اشتباهاً یک منطقه مربوط به مخالفین حکومت لیبیا را هدف قرار دادند و بیش از 100 تن از متنفذین مذهبی و رهبران قومی در یمن خواستار برگزاری ریاست انتخابات ریاست جمهوری شدند. مشروع اخبار. یک مهاجم انتحاری حوالی ساعت 10 قبل ظهر امروز یک کاروان نیروهای خارجی را در جنوب شهر قندوز هدف حمله قرار داد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، در این رویداد سه غیر نظامی کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی همچنان خبر داده است که این حمله سبب شده که یک موتر مربوط به نیروهای خارجی از جاده منحرف و سرنگون شود. تا حال موفق به صحبت با مقامات مسئول در مورد این حادثه نشده ایم. زبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی می کند، مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و گفته است که در این حادثه 12 سرباز خارجی کشته شدند. مقامات افغان و بین‌المللی تاکنون در مورد این ادعای طالبان تبصره ای نکردند. ربایندگان عبدالخالق خیرخواه عضو شورای ولایتی لوگر در بدل وی پول تقاضا کردند. هدایت الله احمدزی سناتور مشران جرگه از ولایت لوگر به رادیو آزادی گفت تلاش مقامات محلی و بزرگان قومی به خاطر رهایی آقای خیرخواه ادامه دارد. عبدالخالق خیرخواه عضو شورای ولایتی لوگر شب گذشته با 3 تن از اقاربش حین سفر از کابل به جلال آباد در منطقه درونته ربوده شد. در آغاز سال روان میلادی عبدالله احمدزی یک عضو دیگر شورای ولایتی لوگر نیز از سوی مخالفین مسلح به قتل رسیده بود. در نتیجه شیوع بیماری کولرا در ولایت قندهار و زابل 14 تن جان خود را از دست دادند. به گفته مقامات و باشندگان محل، در حال حاضر وضعیت 56 تن دیگر در نتیجه مبتلا شدن به این بیماری وخیم است. محمد جان رسولیار معاون والی زابل تایید کرده که بیماری کولرا در ولسوالی ادغر و همچنان ولسوالی معروف ولایت قندهار 14 قربانی گرفته است. یک بزرگ قومی در ولسوالی معروف ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت اگر دولت در این زمینه توجه جدی نکند، شاید تعداد بیماران افزایش یابد، اما مقامات از تدابیر برای مهار کردن این بیماری خبر دادند. پارسال نیز در همین فصل سال چندین تن در نتیجه شیوع بیماری کولرا در مناطق دوردست ولایات زابل و قندهار جان داده بودند. ناتو میگوید تیاره‌های جنگی متحدین اشتباهاً یک منطقه مربوط به مخالفین حکومت لیبیا هدف حمله قرار گرفته است. با گفته ناتو، این تیاره‌ها به روز پنجشنبه چندین موتر مخالفین لیبیا را در شهر بریقه هدف قرار داد. متحدین بین‌المللی همچنان از هر گونه تلفات در این رویداد ابراز تأسف کردند. پیش از این ناتو نیروهای وابسته به معمر القذافی را متهم کرده بود که از مساجد و تفریگاه‌های اطفال به حیث سپر در جریان عملیات نظامی استفاده می‌کنند. ناتو همچنان ارقام ارائه شده از سوی حکومت لیبیا را رد کرده که در آن گفته شده است 856 تن از غیر نظامیان در نتیجه حملات تیاره‌های متحدین بین‌المللی تا 7 جون در لیبیا کشته شدند. بیش از 100 تن از متنفذان مذهبی و رهبران قومی در یمن خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شدند. خبرگزاری اشوتوت اسپرس گزارش داده است که آنها می‌خواهند تا رئیس جمهور علی عبدالله سالی از موقفش کنار رود و انتخابات ریاست جمهوری در یمن برگزار شود. سالی که در نتیجه یک حمله مسلحانه زخمی شده بود در حال حاضر در عربستان سعودی تحت معالجه قرار دارد. متنفذان قومی و مذهبی میگویند علی عبدالله سالی در حالتی قرار ندارد که بتواند بایس رئیس جمهور به کارش ادامه بدهد. با وجود تظاهرات بی سابقه در یمن که تظاهر کننده ها خواهان برکناری علی عبدالله سالی هن و ای حاضر نشده است که موقفش را با معذرت وی حاضر نشده است که از موقفش استعفا بدهد. تظاهرات از ماه فوریه امسال تا حالا در یمن ادامه دارد. اردوی سوریه دیروز وارد روستایی شد که در سرحد با ترکیه قرار دارد. در این منطقه تقریبا 10,000 تن از اتباعی سوریه از سرکوبی خشونتبار تظاهر کننده های ضد حکومت فرار کرده و در آنجا پناه بردن. فعالان سیاسی میگویند سربازان با تانک ها و دیگر وسایط نقلیه نظامی در این روستای سرحدی داخل شدند و به این ترتیب دامنه سرکوبی تظاهرات ضد رژیم در ایالت ادلیب را گسترش دادند. بریتانیا از اتباعش خواسته تا به خاطر خشونت‌های موجود سوریه را ترک گوید. و خبر آخرین که کارمندان دستگاه اتمی فوکوشیما در ژاپن میگویند چند ساعت پیش از آغاز عملیات پاکسازی منطقه از آب ملوث با مواد رادیواکتیو این عملیات را متوقف ساختند. یک سخنگوی شرکت انرژی الکترونیک توکیو گفته است پیمانه تشعشعات هسته‌ای در این دستگاه بیشتر از آنچه پیش بینی شده بود افزایش یافته است. عملیات پاککاری در منطقه که به دلایل مختلف قبلا به تعویق انداخته شده بود روز جمعه اثر گرفته شده، اما اکنون این عملیات دوباره به تعویق افتاده است. این بود اخبار داخل افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 11:08 به وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. یک حمله انتحاری امروز در ولایت قندوز به غیر نظامیان افغان تلفات وارد کرده است. وزارت خارجه امریکا سخن گفتن درباره اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی از آغاز مذاکرات با طالبان خودداری کرده. شمار از مخالفین مصالح دولت که به پروسه صلح پیوستند میگویند که دولت با وعده های خود در قسمت آنها عمل نکرده است. یک مقام در ولایت هرات گفته است سفیر افغانستان در ترکمنستان به خاطر مفاد شخصی خود با بیش از 300,000 تن نفت اجازه عبور به کشور را نداده است.
این ظلم است، این کفر اقتصادی است، یک جنایت است و این جنایت یعنی سفیر ولی کسی رو تبدیل نمی.
در ادامه این برنامه نگاه به روزنامه‌های امروز چاپ کابل و هم مرور به مطالب چاپ شده در مطبوعات غربی درباره افغانستان داریم. در نیمه دوم برنامه‌های محیط زیست و در امتداد لحظه‌ها را فراموش نکنید. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. حوالی ساعت 10 صبح امروز در جنوب غرب شهر قندوز حمله انتحاری صورت گرفت. در این حادثه که ظاهراً موتر نیروهای خارجی را هدف قرار داده، تلفات را هم به غیر نظامیان وارد کرده است. بریم امی هکنون به ولایت قندوز. نور محمد سهیم خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم از شهر قندوز با خود داریم. آقای سهیم، در کدام قسمت شهر قندوز هستی و جزئیات از این حمله انتحاری چیست؟
همین از که ما و شما مخاطب هستم، ما در محل حادثه واقع در جنوب غرب شهر قندوز در مسیر سرک قندوز بغلان، اینجا یک حمله انتحاری صورت گرفته بر نیروهای کاروان نیروهای بین المللی. قراری که ما میبینم ساحت ایلن از طرف نیروهای خارجی قرنطین است و هیچ کس مجال آن را ندارد که حتی ژورنالیستان نمیگذارند که با نزدیک به محل حادثه شوند. به هر صورت فراری که ما با چشم سر دیدیم راکبین چهار نفر از راکبین یک موتر سراچه کشته شدند که غالبا اینا در اثر فایر بوده. از تلفات خارجی ها تا کنون معلوماتی در دست نیست، اما سخنگوی طالبان در غلام مجاهد در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی چند دقیقه قبل گفت که این حمله در یک حمله انتحاری در یک موتر صرف اتفاق افتاده که در اثر از او بنا به گفته از او که سه تانک خارجی منهدم و یا هم منفجر شدند و 12 نفر از راکبین آنها قتل شدند. اما در مورد دا مسئولین امنیتی ولایت کندوز تا کنون چیزی نگفتند و خود خارجی هم در این زمینه کدام اظهار نظری نکردند.
بله، خب فعلا وضعیت شهر کندوز چطور است سیم سیب؟
فعلا تا جایی که ما میبینم در هر دو طرف محل حادثه با صدها موتر باربری و مسافربری در حالی که آفتاب سوزان به کندوز جریان داره و حتی در این موترهای باربری تربوز که در این روزا در کندوز خیلی فراوان شده انتقال میشه به صوب کابل یا به صوب ولایات جنوب همونطور انتظار استاد هستند و تا جایی که ما با چشم سر دیدیم تا یک کیلومتری محل حادثه شیشه های خانه های مردم شکستانده شده و این نشان دهنده آن است که انفجار خیلی مهیب و خیلی بزرگ بوده است.
بله، با تشکر. نور محمد سهیم خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی از شهر قندوز با خود داشتیم که در مورد حمله انتحاری امروز به صورت مستقیم گزارش میداد. ساعت 10 پیش از ظهر، تقریبا یک ساعت پیش، حادثه در ولایت قندوز رخ داد که گفته می شود در نتیجه آن 4 تن از افراد غیر نظامی کشته شدند. در مورد تلفات نیروهای خارجی تا حالا گزارش در دست نیست. این حادثه در حال صورت گرفته که دیروز تعداد از مهاجمین بالای حوزه اول امنیتی در شهر کابل حمله کردند که در نتیجه 9 تن از افراد به شمول 5 غیر نظامی کشته شدند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یازده و سیزده دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. قصر سفید میگوید که از هر گونه مذاکرات صلح در افغانستان حمایت میکند. کایتلین هایدن سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید در واشنگتن تماس ایالات متحده با طالبان را تایید نکرد. وزارت خارجه آمریکا هم از سخن گفتن درباره اظهارات تازه رئیس جمهور کرزی از آغاز مذاکرات با طالبان خودداری کرده است. اما خبرگزاری فرانس پرس گزارش داده که یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تایید کرده است که واشنگتن برای حمایت از روند سول با منابع مختلف در داخل افغانستان و منطقه وارد تماس شده است. رئیس جمهور کرزی دیروز در کابل گفت مذاکرات با طالبان آغاز شده و این مذاکرات را آمریکا به پیش می‌برد. امید مرزبان جزئیات را پیشکش می‌کند.
وزارت خارجه آمریکا از سخن گفتن درباره مذاکرات بین واشنگتن و طالبان خودداری کرد، اما یک سخنگوی این وزارت دیروز گفت ایالات متحده برای حمایت از روند مصالحه در افغانستان به طور گسترده با جناح‌های مختلف رابطه برقرار کرده است. میگان ماتوسن یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرگزاری فرانس پرس گفته است ما به طور متداوم از پروسه مصالحه که توسط افغان‌ها رهبری شود حمایت کرده‌ایم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز در کابل برای نخستین بار افشا کرد که آمریکا در مذاکرات با طالبان دخیل است.
مذاکرات صلح با طالبها به دیگر هموطنان ما، اونایی که شما در بیانیتون واضح گفتین، قانون اساسی افغانستان، ترقی افغانستان، آزادی ملت افغانستان، دموکراسی افغانستان و افتخارات بدستاوردهی کشور قبول کنن، با اونهای مذاکره آغاز شده و انشاءالله درست پیش بره و همچنین قوتهای خارجی بخصوص امریکا این مذاکره را خودش هم پیش میبره.
پس از این اظهارات رئیس جمهور کرزی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت اکنون واشنگتن برای حمایت از تلاش‌های صلح در افغانستان با منابع در داخل افغانستان و در منطقه تماس‌های را برقرار کرده است. میگان ماتوسن تاکید کرد که واشنگتن از پروسه صلحی که توسط افغان‌ها رهبری می‌شود پشتیبانی می‌کند، اما تعداد به این باورند که بی‌اعتمادی آمریکا بالای حکومت حامد کرزی سبب شده است تا واشنگتن خود دست به کار شود و با طالبان مذاکره کند. یونس فکور یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان:
امریکا که در جنگ گرم علیه طالبان قرار داره، علاقه شی است که صلح که با طالبان میشه باید امریکا خبر باشه، اطلاع داشته باشه و این کار توسط امریکایی‌ها صورت بگیره. وقتی کرزی هم نتونسته با طالبان تماس بگیره و همچنان شورای صلح یک معجون مرکب است که هر یکیش با شخصیت‌های جداگانه در تماس می باشن، به سلیقه خود تماس می گیرن. بناهن عدم موجودیت ای اعتماد بالای اداره افغانستان هم سبب به ازی شده که امریکایا تلاش را انجام بده که مستقیم با طالبا در تماس شود.
در گذشته شماری از نشریه‌های غربی درباره دخالت امریکا در مذاکرات با طالبان گزارش‌های را نشر کرده بودند، اما این نخستین بار است که یک مقام رسمی و بلندپایه افغان این خبر را تایید می‌کند. یک نشریه آلمانی چند پیش گزارش داده بود که امریکا به میانجیگری آلمان 3 دور مذاکرات را با مقامات گروه طالبان انجام داده است. بر اساس گزارش مجله شپیگل، 1 دور مذاکرات میان امریکا و طالبان در قطر و 2 دور دیگر این مذاکرات در آلمان برگزار شده است.
شنیدید که وزارت خارجه امریکا تایید کرده که تماس میان گروه طالبان و ایالات متحده تا حالا برقرار نشده. پیش از این دیپلمات‌ها بارها از آغاز مذاکرات مقدماتی هر دو جانب سخن گفتند، اما رئیس جمهور کرزی دیروز برای نخستین بار تایید کرد که امریکا تماس‌های را با طالبان برقرار کرده است. از یک سو بحث مذاکرات و از جانب دیگر تلاش‌ها به منظور بازگشت مخالفین مصالح دولت به پروسه صلح در این روزها خیلی‌ها خبرساز شده است. به گفته مقامات افغان بین‌المللی، تا حالا 1700 تن از مخالفین مصالح دولت سلاح خود را بر زمین گذاشته و با پروسه صلح یک جا شدند. اما شمار از این افراد میگویند که دولت به وعده های خود در زمان تسلیم شدن آنها عمل نکرده است. به گفته آنها، با گذشت چندین ماه تا هنوز امنیت آنها تامین نبوده و در زندگی آنها هیچ تغییری به میان نیامده است. اما مقامات کمیسیون تحکیم صلح آشتی ملی افغانستان و شورای عالی صلح میگویند که به تمامی مقامات ولایتی هدایت داده شده تا نمره های رهایشی را برای این افراد تدارک دیده و شرایط کار را برای آنها مساعد سازند. فیض‌الله قرداش در کابل گزارش مفصل را در این مورد تهیه کرده است.
در حالی که تلاش های حکومت افغانستان برای پیوستن مخالفین با پروسه صلح همچنان ادامه دارد، اما تعدادی از مخالفانی که به این پروسه پیوستند شکایت دارند که حکومت افغانستان در جهت بهبود وضعیت زندگی آنان کاری را انجام نداده است. مولوی عزیزالله آقا، باشنده ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار که حدود 9 ماه قبل به پروسه صلح پیوسته است، به رادیو آزادی گفت در 9 سال گذشته به حیث مسئول نظامی و قضایی طالبان در ولایات جنوب وظیفه داشته و 3 برادر وی نیز در جنگ با نیروهای دولت و خارجی ها کشته شدند. اما مولوی عزیزالله خسته از جنگ های چندین ساله میگوید در حیات امروزی وی کدام تغییر خاصی به میان نیامده و وعده هایی که به وی شده بود عملی نگردیده است. وی این وعده ها را چنین برشمرد:
در زندگی من در 8-9 ماه گذشته به جز پروژه صلح ریاست ملی که 20,000 افغانی با ما کمک نموده، هیچ کس با ما مساعدت نکرده است. با ما تعهد شده بود که امنیت شما گرفته می شود و به شما و رفقایتان زمینه کار فراهم شده و یک نمره زمین رهایشی داده شود که دادن نشد.
اگر از جنوب افغانستان به شمال این کشور برگردیم، شماری از مخالفین مسلح سابق نیز همچو گله هایی را از مقامات مسئول دارند. در شهر مزار شریف مهمانخانه به نام امن وجود دارد که در آن افرادی نگهداری می شوند که به پروسه صلح پیوسته و سلاح بر زمین گذاشتند. یکی از آنها زلمه نام دارد، باشنده ولسوالی چاربولک ولایت بلخ است. و این می گوید در این خانه بیش از 30 تن زندگی دارند که نه تنها با مشکلات اقتصادی و نبود سرپناه، بلکه بعد از پیوستن به پروسه صلح چندین بار با تهدیدات مخالفین مسلح نیز مواجه شدند. زلمه این چالش ها را در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی چنین مطرح کرد:
ما از باران گریختیم و زیر ناوه نشستیم. زمانی که نیروهای دولت می آمدند ما طالبان بودیم، مردم با ما همکاری می کردند. حال می بینیم زمانی که طالبان سوار بر موتورسیکل می آیند، کسی به ما خبر نمی دهند که طالب آمدند. آن روز و روز دیگر که طالب بالای ما حمله کردند، خوشبختانه نیروهای دولتی آنها را به عقب راندند و برای ما آسیب نرسید.
شماری دیگر از این مخالفین سابق دولت نیز با تایید این مشکلات شکایت از بی‌توجهی دولت دارند و میگویند هیچ نوع مساعدتی که بتواند در زندگی آنها کدام تغییری را رونما کند صورت نگرفته و آنها منتظر عملی شدن وعده ها هستند. یکی از ارگان هایی که در بخش برگشتن مخالفین مسلح به پروسه صلح فعالیت دارد کمیسیون تحکیم صلح و آشتی ملی است. این کمیسیون بر ریاست حضرت سبقت الله مجددی ادعا دارد که در 6 سال فعالیت خود حدود 9000 مخالف مسلح دولت را که در آن عده‌ای از رهبران مخالفان نیز شاملند با پروسه صلح یکجا نموده است. سید شریف یوسفی معاون این کمیسیون میگوید برای کاریابی و کمک‌های اقتصادی به این افراد پروگرام‌های مطرح شده بود که با تأسف در عملی سازی آن کسی مساعدت نکرد.
ما پروگرام‌های رسی داشتیم، مثل تعلیم بافی نجاری، با تعلیم از تکنیک و تکنولوژی که مثل کمپیوتر، یعنی به استقال وظایف از اینا علاقه من بیدیم که پروژه‌های حرفه‌ای وجود داره. متاسفانه عدم بودجه و عدم زمینه‌های امکانات ما نتونستیم پروژه‌های خود فعال بسازیم.
آقای یوسفی گفت از مقامات ولایتی تقاضا شده است که نمرات رهایشی به قیمت مناسب را به افراد پیوسته به پروسه صلح تدارک نمایند، اما این مقامات تا هنوز به این خواست کمیسیون جواب مثبت ندادند. چندی قبل برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح در بیانیه خود در ولسی جرگه ادعا نموده بود که در نتیجه تلاش این شورا در چند ماه گذشته بیشتر از 1700 مخالف مسلح با دولت یکجا شده و با همین تعداد دیگر مذاکره ادامه دارد. عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان در صحبتی با رادیو آزادی گفت در زمینه کاریابی و تامین امنیت برای این افراد کمیته های ولایتی موجود است.
در افغانستان در صلح عالی شورا په ولایاتو کې کمیټه جوړ کړی دي. دا کمیټه درې برخې لري.
شورای عالی صلح در ولایت کمیته های ایجاد نموده. این کمیته ها 3 بخش دارد که یکی آن کمیته ولایتی است که در ترکیب آن کمیته های امنیتی و انکشافی موجود است. این کمیته برای آنها زمینه کار را مساعد می‌سازد که بتوانند با زندگی عادی خود ادامه دهند و کمیته ولایتی ما در تامین امنیت نیز کار می‌کند.
شماری از آگاهان به این نظرند که اگر با افراد مسلح مخالفی که به پروسه صلح پیوستند با فراهم آوری زمینی کار سطح زندگی آنها انکشاف داده نشود، این نگرانی به میان می آید که این افراد یک بار دیگر به صفوف گذشته خود برگشته و با مخالفین همدست خواهند شد. سید اسحاق گیلانی یک تن از اعضای ولسی جرگه در زمینه بر رادیو آزادی گفت:
من فکر نمی کنم که کفایت کنه، باید از برشان زمینه کار پیدا شوه و تا به حال حکومت نتونسته برشان مساعد بسازه، برشان خانه بده، برشان زمینه کار مساعد بسازه و بالاخره امنیتشان بگیره. اینایی که با یک چپن و با یک لنگوته اونا را خوش میسازه، من فکر میکنم که آخر کار نیست و بر از اونا باید از زمینه زندگی کردن مساعد شوه. در غیر از او که بسیار زوده اونایی که تسلیم شدن شیمان خواد بدن و باز با مون گروپ های اصلی خود خواهند پیوست.
با باور مردم بیکاری و مشکل اقتصادی از جمله عواملی است که شماری از جوانان افغان در مناطق مختلف این کشور به سوی مخالفین مسلح روی آوردن. انتقادهایی وجود دارد که ظرف 10 سال اخیر میلیاردها دلار در افغانستان به عنوان بهبود وضعیت زندگی مردم این کشور و ایجاد تسهیلات لازم برای آنان سرازیر شد، اما گفته می شود که بیشتر این پولها هم از سوی افغانها و هم از سوی خارجیها حیف و میل شد و توجه به وضعیت زندگی نیازمندان صورت نگرفت.
در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی. رئیس جمهور کرزی تایید کرده که ایالات متحده با طالبان تماس های را برقرار کرده است. همچنان رئیس جمهور کرزی در اظهارات دیروزش امسال را به چندین دلیل برای افغانستان سرنوشت ساز عنوان کرد. همین موضوعات در روزنامه های امروز چاپ کابل به صورت گسترده انعکاس یافته. از احمد جعفر رحمتی بشنویم.
اکثر روزنامه های چاپ امروز کابل در ارتباط با سخنان دیروز رئیس جمهور کرزی در مورد برگزاری دومین کنفرانس بون مطالب را به نشر رساندند. روزنامه غیر دولتی اراده به شرکت مشروط حکومت افغانستان در این نشست اشاره کرده و به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است اگر در دومین نشست بون از افغانها به طور متفرق دعوت شود، در آن صورت در این نشست شرکت نخواهند کرد. روزنامه به نقل از رئیس جمهور کرزی نوشته است خارجی ها گفتند که این کنفرانس بون را مطابق میل حکومت افغانستان راه اندازی می کنند. به نوشته روزنامه این نشست تحت ریاست حکومت افغانستان برگزار می شود و در آن طرح‌های حکومت برای چند سال آینده پیشکش می گردد. روزنامه ویسانیز به همین مسئله توجه کرده و از موضع رئیس جمهور کرزی در ارتباط با شرکت افغانستان در دومین کنفرانس بون دفاع کرده است. ویسا سخنان رئیس جمهور کرزی را که گفته است نباید افغانها به طور متفرق در این نشست دعوت شوند معقول دانسته است. روزنامه به بحث‌های جاری در میان برخی از حلقات در مورد کنفرانس دوم بن که قرار است در اوایل ماه دسامبر سال جاری در آلمان برگزار شود نیز اشاره کرده است. بنوشته ای روزنامه طوری به نظر می رسد که هم خارجی ها و هم برخی از حلقات در داخل افغانستان اجندای جداگانه را برای این نشست ترتیب کردند. روزنامه سرنوشت نتایج نخستین کنفرانس بن را به بررسی گرفته و نوشته است مطابقت نداشتن تصامیم این کنفرانس با شرایط و حقایق در افغانستان سبب شد تا این تصامیم به طور کامل عملی نشوند. روزنامه نوشته است جامعه بین المللی با افغانستان طوری همکاری کند که این کشور بتواند مشکلاتش را خودش حل کند. روزنامه رئیس جمهور کرزی را تشویق کرده تا بالای صحبت‌های دیروزش در مورد شرکت افغانستان در کنفرانس دوم بن بیستد و نگذارد این بار از بیرون کدام اقدام دیگر به عنوان راه حل سیاسی برای مشکلات افغانستان بالای این کشور تحمیل شود. و روزنامه دولتی هواد نیز بخشی از صفحه اول شماره امروز خود را به سخنان دیروز رئیس جمهور کرزی اختصاص داده که در آن سال جاری خیلی مهم برای افغانستان توصیف شده است. روزنامه به این اظهارات آقای کرزی نیز اشاره کرده که گفته است اگر در این سال با اتحاد و اتفاق عمل کنیم افغانستان آینده درخشان در پیش خواهد داشت.
رئیس اداره اتاقهای تجارت و صنایع ولایت هرات میگوید سفیر افغانستان در ترکمنستان به خاطر مفاد شخصی خود با بیش از 300 هزار تن نفت اجازه عبور به کشور را نداده است. سفارت افغانستان در اشقابات تا حالا در مورد این ادعا چیز نگفته است. استوره کریمی از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
پس از توقف بیش از 2000 تانکرهای تیل افغانستان در خاک ایران در اواخر سال 1389 و بر اساس قرارداد تازه انتقال مواد نفتی از کشور ترکمنستان به افغانستان، مردم خوشبین بودند که قیمت تیل کاهش خواهد یافت، اما با گذشت هر روز هنوز هم تیل به قیمت گزاف در بازارهای کشور به فروش میرسد. غلام قادر اکبر رئیس اتاقهای تجارت و صنایع هرات تا یک نشست خبری گفت قربان قلی بردی محمد دوف رئیس جمهور ترکمنستان برام اتاقهای تجارت و صنایع کشور 300 هزار تن مواد نفتی را داد، اما دکتر محمد فاضل سیفی سفیر افغانستان در آن کشور مبنی بر منفعت شخصیش مانع از ورود این مقدار مواد نفتی شده است.
مصوبه تاریخی 20 ده سال 88 شورای وزیران است و نهایت عاجل است به سفارت افغانستان در اشقابات. همین مصوبه شورای وزیران سفیر افغانستان قبول نکرد، در حالی که رئیس جمهور ترکمنستان به احترام رئیس جمهور افغانستان اونا حاضر شدن 300 هزار تن مواد نفتی ده، 100 هزار تن دیزل، 100 هزار تن پترول، 50 هزار تن گاز و 50 هزار تن تیل تیسی یک بر افغانستان بدن.
در حال آقای سیفی مانع ورود تیل به داخل افغانستان شده که به گفته غلام قادر اکبر افغانستان ضرورت شدید به وارد نمودن تیل دارد. رئیس اتاقهای تجارت ولایت هرات میگوید فیتون تیل پترول بعد از طی مراحل از شهر اشقابات پایتخت ترکمنستان 910 دلار و دیزل 880 دلار تمام میگردد، ولی قیمت فیتون تیل پترول در بازارهای افغانستان در حال حاضر 1480 دلار و دیزل 1360 دلار به فروش میرسد.
یک لیتر دیزل ملت مظلوم ما، ملتی که نان نداره میخره و به 54 افغانی یک لیتر پترول است. این ظلم است، این کفر اقتصادی است، یک جنایت است و این جنایت یعنی سفیر ولی کسی رو تبدیل نمی.
هرچند خواستیم نظر سفیر افغانستان در ترکمنستان و همچنان وزارت تجارت را با خود داشته باشیم، اما موفق نشدیم.
استوره کریمی از ولایت هرات گزارش میداد. 11:30 قبل وقت کابل شد. حالا هم فیض‌الله قرداش با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
یک مهاجم انتحاری امروز یک کاروان نیروهای خارجی در جنوب شهر قندوز را هدف حمله قرار داد. وزارت داخله میگوید که در این حمله 3 غیر نظامی کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. ربایندگان عبدالخالق خیرخواه از شورای ولایتی لوگر در بدل وی پول تقاضا کردند. نیروهای بین‌المللی از کشته شدن یک سربازشان در جنوب افغانستان خبر داده و با گفته آیساف این سرباز دیروز جان باخت و اما هویت وی افشا نشده است. ناتو میگوید تیاره‌های جنگی متحدین اشتباهاً یک منطقه مربوط به مخالفین حکومت لیبیا را هدف قرار دادند. بیش از 100 تن از متنفذان مذهبی و رهبران قومی در یمن خواستار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری شدند. اردوی سوریه دیروز وارد روستایی شد که در سرحد با ترکیه قرار دارد. و کارمندان دستگاه اتمی فوکوشیما در ژاپن میگویند چند ساعت پس از آغاز عملیات پاکسازی منطقه از آب ملوث با مواد رادیواکتیو این عملیات را متوقف ساختند.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. برنامه های محیط زیست و در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد نشر خواهد شد. اما حالا از غفور متین بشنیم که در مطبوعات معتبر غربی کدام مقاله ها در مورد افغانستان چاپ شدند.
روزنامه نیویورک تایمز چاپ امریکا در شماره اخیر خود در ارتباط بحران کابل بانک مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: بانک جهانی از پرداخت 70 میلیون دلار وجه امانی تشویقی جهت بازسازی افغانستان بعد از آن خودداری نمود که صندوق وجهی بین المللی با حکومت افغانستان به تاریخ تعیین شده روی حل فساد کابل بانک به موافقه نرسید. تأخیر در پرداخت پول تشویقی از یک طرف تطبیق پروژه‌های انکشافی را به خطر مواجه می‌سازد و سوی دیگر بی‌اعتمادی در حکومت افغانستان را در زمان عمیق‌تر می‌سازد که ناتو برای انتقال مسئولیت تأمین امنیت 7 منطقه به نیروهای امنیتی افغانستان آمادگی می‌گیرد. روزنامه می‌نویسد 50% مصارف امور غیر امنیتی حکومت افغانستان از طریق همین وجه امانی یا ترست فند صندوق وجهی بین المللی به شمول معاشات مامورین ملکی تمویل می گردد. ولی اگر راه حل بحران پیدا نشود و این پول از بین برود و همزمان مصارف هم به اندازه فیلی ادامه پیدا کند، در آن صورت حکومت افغانستان مجبور خواهد بود تا معاشات 250 هزار مامورین ملکی را از بودجه خود بپردازد. روزنامه در اخیرین بخش مقاله به نقل از یک دیپلمات غربی می نویسد: در حال حاضر حکومت افغانستان موقتاً خواهد توانست معاشات مامورین ملکی را از ذخایر خود بپردازد و اما اگر کمک‌های خارجی کاهش پیدا کند و یا هم در مدت 2 یا 3 سال دیگر قطع شود، در آن صورت حکومت قادر نخواهد بود معاشات مامورین ملکی خود را بپردازد. روزنامه دیگر چاپ امریکا وال استریت جورنال در ارتباط جنگ در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: در یک سال جنگ حساس امریکا در افغانستان و در این زمانی که قصر سفید روی خروج نیروها از افغانستان می اندیشد، نظامیان امریکایی جنگ ویتنام را به خاطر می آورند. به این معنی که ویتنام شمالی در سال 1968 به حملات علیه نیروهای امریکایی شدت بخشید، ولی منتج به پیروزی جنگ نگردید، اما به یک پروپاگند شکست برای امریکا تبدیل شد. در افغانستان هم در نتیجه فشار نظامی شورشان طالب کاملا ضعیف شده و از مناطقی که در تصرف داشتند بیرون رانده شدند. اما یک سلسله حملات طالبان در مناطق شهری قماندانان را به این متقاعد ساخته که طالبان نه توانایی و نه هم توجه و پیشرفت در میدان جنگ دارند، بلکه آنها بیشتر میخوان از لحاظ سایکولوژیکی یا روانی ایالات متحده امریکا، متحدین و افغانستان را صدمه بزنند. روزنامه وال استریت جورنال در اخیر مقاله می نویسد: طالبان از قدرت بزرگ جنگی مانند ویتنام شمالی و یا متحدین ویتنام جنوبی آنها ویتکانگ برخوردار نیستند. شورشان افغان معمولا از تاکتیک جنگ و گریز و حملات انتحاری مانند حمله هفتم ماه می در شهر قندهار استفاده می نمایند. چنانچه یک روز بعد از حمله نیروهای امنیتی افغان و امریکا حمله کنندگان را کشتند و از بین بردند و این نشان می دهد که طالبان چیزی نیستند.
برخی پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستادین. نصرالله رویش از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی گفتن که مردم این ولسوالی از نداشتن برق رنج میبرند و دولت در این زمینه هیچ گونه اقدام را اتخاذ نکرده. عبدالمطلب بیگ از کابل اسمس کردن که بودن امریکا در افغانستان به نفع هم است، به خاطر که از شر تروریست های پاکستانی و ایرانی نجات پیدا کنند. همچنان ببرک از محل نامعلوم اسمس فرستادن که انجینیران افغان که در هرات در پیارتی ایتالیا کار میکنند، علاوه از 3 تا 4 هزار دلار معاش، ماهانه به عنوان رشوت به طور اوسط 15 تا 20 هزار دلار از شرکت های ساختمانی میگیرند. از همراهیتان در برنامه حاضر با ما و همکارانم تشکر. و حالا دو برنامه هفتوار آماده نشر داریم. در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد نشر خواهد شد، اما پیش از آن محیط زیست.
با محیط زیست مهربان باشیم.
شنوندگان عزیز، مقدمتان در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم خوش و خجسته باد. در برنامه های گذشته محیط زیست را تعریف کرده، در مورد اکوسیستم های مختلف کره زمین، تنوع محیط زیست و اکوسیستم های مختلف در افغانستان معلومات ارائه شد. در مورد مجموعه اکوسیستم های امانند بیولوژیک منطقوی و جهانی که بیوم نامیده می شوند نیز حرف های گفته شد. قرار بود در این هفته روی بحث اختصاصی در مورد اکوسیستم بیوسفیر زمین تمرکز شود، از آنجایی که در هفته گذشته دنیا از روز جهانی محیط زیست تجلیل کرد، ولی در افغانستان جوانان برای نخستین بار همه هفته را هفته محیط زیست خوانده با برنامه های ابتکاری از آن تجلیل کردند. همچنان در هفته جاری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان موضوع اساسی بیانیه رادیویی‌اش را به محیط زیست و به طور خاص به حفاظت از آب و جنگلات افغانستان اختصاص داده بود. به نظر می رسد که اهمیت محیط زیست من جمله ارزش آب و جنگلات آرام آرام در اندیشه و دستور کاری مردم و حکومت افغانستان قرار می گیرد. بناً بیجا نخواهد بود اگر باز هم در این برنامه با محیط زیست مهربان باشیم در زمینه وضعیت محیط زیست و بیوم جنگلات در افغانستان اهمیت و ارزش آن مکس دوباره صورت گرفته، عمل ابتکاری جوانان افغانستان را یک بار دیگر به خاطر بیاوریم. چه محیط زیست افغانستان به مثابه یک بخش از محیط زیست جهانی نه تنها بر زندگی و حیات در افغانستان، بلکه بر محیط زیست و حیات در این کره خاکی تأثیر تأثیرات خودش را دارد. دکتر داوود سبا، کارشناس و متخصص محیط زیست، در مورد این رابطه به هم پیوسته چنین میگوید:
زمین اگر شما بر عکسای فضایی شمی ما شما دیدین، یک کره بسیار کوچک است، بایی که ما شما به حدودش نمیبینین. و همون یک مثال است، یک پروانه که پر میزنه در آمازون، تمام نظام طبیعی دنیا متاثر میشه از او.
در هفته‌ای که گذشت، هزاران مؤسسه پانتون کابل گرد هم آمدند و در یک حشر عمومی به مناسبت هفته محیط زیست شرکت کردند. ابتکار عمل را کلاب سبز که خود را یک انجمن رضاکاران حافظ محیط زیست می‌خواند به عهده داشت. مؤسسان پانتون کابل به هدف جلب توجه سایر جوانان افغانستان به مسئله حفظ محیط زیست، در پاکسازی ساحه مربوط به پانتون کابل از شر کثافات و زباله‌ها اشتراک کردند. اعضای کلاب سبز هفته دوم ماه جون را هفته محیط زیست نامیده، هر روز آن یک کار دست جمعی جالب را به خاطر حمایت و حفاظت از محیط زیست در شهر کابل انجام دادند. وحید ویسی، مسئول کلاب سبز، در مورد این نهاد اجتماعی رضاکار میگوید:
کلاب سبز یک انجمن رضاکاراست که متشکل از افراد مختلف، از جوان ها، از کسایی که در دولت کار میکنن، از متشبسین خصوصی و افراد علاقمند و کسایی که میخوان با محیط زیست افغانستان ممد واقع باشن و فعالتر انجام بدن تشکیل شده. کلاب سبز سه ماه به این سو فعالیت خود آغاز کرده و تا فعلا ما فعالیت های بسیار خوب در سطح ملی داشتیم در بسیار نقاط. و آخرین کار را که کلاب سبز انجام دادی بود که ما روز جهانی محیط زیست را به هفته محیط زیست در افغانستان مسمی ساختیم و هفت برنامه کاملا تمام عیار در سطح شهر کابل برای انداختیم.
جوانان هفته محیط زیست را با تجلیل از روز جهانی محیط زیست در شهر کابل آغاز کرده، با حشر عمومی و پاکسازی ساحه پانتون کابل، آبیاری درختان شهر، مسابقه بایسکلرانی، نمایشگاه عکاسی در مورد اکوسیستم دریای کابل، خطبه ملای امامان مساجد تحت عنوان اسلام و محیط زیست ادامه داده، با همایش خانوادگی و صحبت فامیل ها در مورد محیط زیست خاتمه بخشید. وضعیت محیط زیست در افغانستان چگونه می باشد؟ دکتر داوود سبا، کارشناس و متخصص محیط زیست، در این مورد می گوید:
محیط زیست واضح است که جای زندگی همه ماست. اگر خوندار هستیم، اگر غریب هستیم، اگر خانه خوب داریم، اگر خانه خراب داریم، همه ما به یک گونه از مشکلهای محیط زیستی متاثر هستیم و زندگی ما را برهم زده. افغانستان در منطقه که قرار داره نسبت به همه کشورهای همسایه خود با مشکل‌های بیشتری مواجه است، چه اجتماعی، چه سیاسی، چه اقتصادی، و یکی از عوامل اساسی مشکلی را که امروز ما داریم، حتی اوسط عمر ما افغان‌ها از هر همسایه ما 20 سال کمتر است. از نظر ما یکی از عوامل اساسیش ویرانی فوق العاده زیاد محیط زیستی است که در کشور ما رونما شده. همه نظام محیط زیست در افغانستان متاسفانه به اثر جنگ های 30-35 سال، بیتفاوتی های ما شهروندای افغانستان نسبت به محیط ما، نبود و کمبود پالیسی های بسیار خوب به خاطر تنظیم محیط زیست، متاسفانه این نظام برهم خورده و رنج زیر همه ما و همه روز که از نفستنگی کودکای ما در شهر کابل تا ویرانی خاک های ما در مزارع بادغیس و کرانه های آمو و دشت های مختلف، تا نبود فرش نباتی و از بین رفتن فرش نباتی بر کوههای هندوکش و سلیمان و تپه‌های شمال افغانستان، همه و همه ما را متاثر ساخته، می‌سازد و به ملت افغانستان است، بر دولت افغانستان است که راه‌های اساسی حل مشکل‌های محیط زیستی را هر چیزتر جستجو بکنیم. راه‌های عملی شما تاکید میکنم، به خاطر از اینکه مسائل حل مشکلات محیط زیستی و آرمان‌ها نمیشه، بلکه گام به گام با حوصله و در طول زمان زمان دراز مدت ممکن است که امیدوار هستم روی از این کار و پیکار صورت بگیرد.
در شرایطی که قطع جنگلات در ولایات مختلف افغانستان هنوز هم ادامه دارد، در هفته‌ای که گذشت حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، نیز ظاهراً به جمع فعالان حفظ محیط زیست پیوست. وی در بیانیه رادیویی خود بر اهمیت حفاظت جنگلات تاکید کرده گفت:
ارشادات دین مبین اسلام مبنی بر همین ضرورت‌های بشری بر تکثیر و حفاظت درختان تأکید می‌کند و قطع درختان را جدا منع کرده است. کسانی که به خاطر منفعت شخصیشان جنگلات و درختان ملت را قطع می‌کنند، این عملشان نه تنها که خلاف ارشادات دینی ما بوده، بلکه دشمنی با ملت افغانستان است.
در افغانستان بخش اعظم کوههای مناطق شرقی و جنوبی آن دارای جنگلات بوده، اکثر کوههای ولایت کنر در افغانستان با جنگلات پوشانیده شده است. وضعیت جنگلات در آن ولایت چگونه می باشد؟ مردم افغانستان من جمله مردم ولایت کنر در مورد جنگلات چگونه عمل کردند؟ سید فضل الله وحیدی والی کنر در این مورد می گوید:
بدبختانه که قبلا بسیار بی‌رحمانه از طرف کسایی که همی هیچ توجه به دارایی عامه نکرده و از بیرون به این دستای بسیار قوی کار کرده و یک تعداد کسایی که در اینجا هم بودن، اونا هم چندان دلسوزی نکردن بلکه اشتراک هم کردن در این قطع جنگلات. محافظ خدا از روزی که این نظام جمهوری اسلامی افغانستان و دولت منتخب آمده، فوق العاده تغییر آمده، دهی که بخاطر که شوراهای محل جور شده، شوراهای ولسوالی جور شده، اقوام با هم نزدیک شدن، با دولت نزدیک شدن، دیگه دهی فعلا وضعیت نسبت به سابق بسیار خوبه.
عدم دسترسی مردم افغانستان به منابع متبادل انرژی مانند برق و گاز و همچنان عدم رعایت از قوانین، مقررات و معتقدات باعث شده است که جنگلات این کشور را خطر انهدام تهدید کند. ابتکارات دو هفته اخیر نشان می‌دهد که خوشبختانه مردم افغانستان خود نه تنها به ضرورت حفاظت و حراست از جنگلات، بلکه به اهمیت حفظ محیط زیست پی بردن و امید که ابتکارات در تحرکات اخیر خلاصه نشود. در سلسله برنامه‌های اختصاصی با محیط زیست مهربان باشیم، شما در مورد دیروز، امروز و فردای محیط زیست افغانستان و جهان و آزمون‌های موجود در برابر آن خواهید شنید. تا هفته آینده خداوند یار و مددگار شما باد.
در امتداد لحظه ها، برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گل های ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کم کسرهای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجور.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه حاضر را با مطلب معلوماتی در مورد زیربغلی، یکی از آلات موسیقی محلی سمت شمال افغانستان آغاز می کنیم که بعد از آن درباره شیرین بویا، یکی از بتهای خودرویی که در افغانستان پیدا می شود و در طبابت و صنعت به کار می رود گزارش تقدیم می شود. امید است با اشتیاق برنامه را بشنوید.
شنوندگان عزیز، زیربغلی یکی از آلات موسیقی ضربی است که تقریباً شکل کوزه آب را دارد و معمولاً از گل سفال ساخته می شود. سر کوچک زیربغلی مانند دهن کوزه باز است و سر بزرگ آن با پوست بز یا آهو پوشانیده می شود. یک زیربغلی عادی 62 سانتی متر طول داشته و قطر سر بزرگ آن 19 سانتی متر است. عبداللطیف یک تن از نوازندگان افغان که پیشه نوازندگی دهل و زیربغلی را از پدر آموخته است، در مورد زیربغلی میگوید:
زیربغلی آل موسیقی افغانی است که در زمان هیره کلالا از گله که خودشان تهیه میکردن هیره میساختن و کدام روز کدام کوزه مشکنه هیره دور از هیره یک تکه میگرن و آسان باز دست پست باز کار گرفته شد. هیره باز که نواختن صدای خوب داد. این به نام زیربغلی که چرا که دمی زیربغل مانده میشه؟ همه چیزای گلی مراوج کلش به افغانستان بوده و آلی موسیقی زیربغلی ما افغانی میدانیم.
زیربغلی با انگشتان هر دو دست نواخته می شود و بیشتر این آلای موسیقی در صفحات شمال و شمال شرق افغانستان رواج دارد و این آلای موسیقی در آهنگ های قطغنی بیشتر استفاده می شود. عبداللطیف زیربغلی نواز در مورد شیوه نواختن زیربغلی حرف های دارد.
همی زیربغلی نواختن است، اصلا هر تا آدم موسیقی چی طبله باشه دول باشه هر چی روی درس نواخته میشه و پیش که می نواختن همو تازات هر چی اینال ما یک گدره کار میکنیم، یک تال گدره در زیربغلی که شما میشنوین صدای شدگیشه که زیربغلی نی خیاست آواز خدا داره.
زیربغلی های هم یافت می شود که از چوب شیشم و چوب توت ساخته شدند و در ساختن آن بعض ابتکارات دیده می شود که با زیربغلی های معمولی فرق می کند. باز هم عبداللطیف زیربغلی نواز می گوید.
حال است باز از روی زمین زیربغلی های گلی، حال چوبی های است که در هندوستان مثلا می سازن، فرداست می تیره میناتوری می کنن امرای صدف که بسیار مقبول می باشه. چرا در گل خود صدف کار نمی شه؟ زیربغلی زیادتر به امرای دنبوره، پیچک، همین آلات های سنتی که ما داریم به اینیا نواخته می شه، خصوصا به سمت شمال زیادتر به کار گرفته می شه. دیگه کشور ترکیه می نوازه، ایران می نوازه، تاجکستان می نوازه، همین کشورهای آسیایی که مسلمان مناس زیربغلی مروج هستند. نال یک پارچه زیربغلی براتان می نوازیم که زیادتر در سمتای شمال و کار گرفته می.
باید یادآور شد که مشهورترین نوازنده زیربغلی در افغانستان ملنگ نجربی است که فعلا شاگردهای او این آلای موسیقی را با مهارت خاصی که دارند می نوازند. حالا نمونه نواختن زیربغلی را با دنبوره تقدیم می کنیم. ایده‌ای از علاقمندان موسیقی زیربغلی این آلای موسیقی را در انستیتوت ملی موسیقی افغانستان می‌آموزند و می‌کوشند تا حد توان موسیقی محلی و سنتی افغانی را زنده نگه دارند.
برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
شنوندگان عزیز، شیرین بویه را که در زبان دری شیرین بیان هم میگویند، یک نبات بوته‌ای می باشد که در مناطق شمالی و شمال غربی و مرکزی افغانستان می روید. البته این نبات در افغانستان به گونه خودرو می روید و به انواع مختلف پیدا می شود، اما صرف یک نوع آن است که در طبابت و صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. عبدالباقی نوری، مدیر سروی و تشخیص نباتات طبی ریاست علفچرهای وزارت زراعت و مالداری و آبیاری، در مورد شیرینبویه معلومات بیشتر می دهد.
شیرینبویه که یک نبات بوته‌ای است که چوبی می باشه و این بومی افغانستان است. در اکثر نقاط افغانستان شیرینبویه میره، بسیار طبیعی نمیره، از بلخشان شروع تا به هرات. یک نوع از اینا به نام گلایسریز و گلابراز که گلابرازی ارزش بیشتر دارویی و کیفیت بالا و بهتر داره نسبت به دیگرش. مورد توجه مارکت هاست که شیرینی بسیار زیاد داره، 50 برابر شکر شیرینیش بیشتر است. به خاطر که که این شیرین هست به مو حساب شیرین بیان، در حالی که مثلا ایرانا برای شیرین بیان میگن، پشتو خوش ولی میگه و در فارسی ما شیرین بیان میگیم برش، در انگلیسی لیکورایش برش میگن. قسمت ریشی از مورد سازیشه و رویزمایزی مثلا در نوشابه های غیر الکلی استفاده میکنن، در تنباکوی سگرد استفاده میشه، در طب غیر از اینکه از خود از دارو جور میکنن، در تابلت های خاص بعضی درست میکنن، تا برای درمان سرطان معده از استفاده میشه، برای پوش دوای بسیار تلخ از استفاده میشه، در زمین بسیار ریشی از عمیق به زمین میره، اول بهار اینا رشد میکنه و بعدم تو گل میکنه و بعد تخم میکنه، برای بردارشون به این شکل است که اطراف همی بتر میکنن به صورت اصولی، باز بعد قطعات زیر از ریشه را برش میتن میکشن. این بیشتر در جایی که آب رفتای قدیمی بوده و ساحل ریگی باشه در اینجا بسیار خوب رشد میکنه.
قابل یادآوری است که ریشه و بوته شیرین بویه در زمین به عمق بسیار زیاد فرو رفته می باشد و جمع‌آوری آن کار آسان نیست، اما با آن هم عده از جوانان در کنار سواحل دریای آمو به جمع‌آوری آن مشغولند و پس از فروش پولی از این را به دست می آورند. شکرالله یک تن از جوانان است که مدت را در جمع‌آوری شیرین بویه صرف کرده است. وی در مورد بوته شیرین بویه و ارزش آن می گوید.
شیرین بویه بسیار یک گیاه خوب است، گلش جوانا اکثرا از اون میرفتن میچیندن از لبای جوی و از دریاچه ها، دیگه او را مردم هم گل از او را میبردن به تجارا میفروختن، مقصد قدر چیزی را که نداشت بازم قیمت را که نداشت بازم خوب بود، جوانا بیکار نبود، از او کار میکرده میچیندیم به تجارا میفروختیمش. دیگه حال دولت متاسفانه که بندش کرده، دیگه نمیبونه که این او را بچینن و یا که کسی به فروش برسونه. ریشه زمین شیرین بویه که است تقریبا 3 متر یا 4 متر در زیر زمین باشه بسیار مشکلی زیافی به دست میاد. دیگه گرچه خوش بودیم دیگه از بیکاری کرده، خوب بود شیرین بویه برای مصروفیت و برای یک بایدادی روزمره جوانا.
شیرین بویه بوته کیمیاوی است که از آن در تهیه رنگ برای قالین، ساختن ادویه طبی و همچنان از جوشانده آن در کاهش دردهای مفصلی استفاده می شود. شیرین بویه را طبیبان یونانی عمدتاً برای تسکین تشنگی، رفع التهاب معده، صاف کردن آواز، تقویه اعصاب، رفع امراض دماغی و عصبی به کار می برند. فتاح ولی یک تن از طبیبان یونانی بازار آسمایی کابل در مورد استفاده شیرین بویه در طبابت سنتی میگوید.
شیرین بویه ماده بسیار مفید در طبابت یونانی قدیم، از یونان قدیم گرفته تا به امروز ضربت های که از خارج ما یک موجود از اون علمی شیرین بویه است که جوشانده از این امرای برگ بید سبب نرمی سینه و سینه و بغل میشه و همچنین گرده ها صاف میکنه، بر جگر فایده داره و یک ماده شدید ضد عفونی است که بر دستگاه تنفسی، بر دهن، گلودردی و بر مری و معده و بیاب صاف فایده داره. خود شیرین بویه را برگشه با برگ بید جوش بدیم، یک ماده بسیار جوشانده قوی پیدا میشه که کسانی که پای خود بشویم جای عرق میکنه و او رو کم میکنه، اگر بخوریم خوبتر عرق را بوی عرق از بین میبره. برای رنگ دادن قالین ها نه تنها از رنگ شیرین بویه به شکل زرد و سبز پسته‌ای استفاده میکنن، بلکه ایره از پوست انار هم استفاده میکنن که کسایی که در ترکیب رنگ ها میفهمن، علم کیمیا را خواندن، با دیگر رنگ ها از این میتونن رنگ خود شیرین بویه، به رنگ زرد، به رنگ پسته‌ای، به رنگ پسته‌ای تیز، پسته‌ای کم رنگ، به هر رنگ از این استفاده میکنن و همچنین امرای ختمی، زوف، عناب از این بوادیان جوشانده میسازن که این 100% برای سینه دردی بسیار مفید واقع میشن.
حسن باشنده کارت سخی کس است که از شیرین بویه زیاد استفاده کرده، برایش یک نبات مهم به حساب میرود. در مورد این بوته دارویی میگوید.
به نظر ما شیرین بویه هیچ تو کسی نیست که در مورد شیرین بویه معلومات نداشته باشد یا مثلا استفاده نکرده باشد. شیرین بویه بسیار یک بوته خوب است، یک دوای بسیار از قراری که ما معلومات داریم در حساب معده بسیار مفید است. خودم هم استفاده کردیم، ما تکلیف معده داشتم قبلا، نمیره که جوش دادن بسیار عامیانش که ما خوردیم هم صحتمند شدیم. والا شیرین بویه بسیار خوشم داریم. این بوته از شیرین بویه را قبلا که مردم میکشیدن بسیار با مشکلات با تجارا میفروختن، سیرانه با کیلو میفروختن. اگر همی جلوگیری شود از طرف مقامات یا چی کشیدنش که هرکس نباید این بوتی چیزه باید بکشه و از بین ببره.
ناگفته نماند که شیرین بویه یک نبات با ارزش بوده که در حفظ محیط زیست و در حفظ خاک نقش بارز دارد، پس بهتر است کوشش شود که از آن بهره برداری سالم و فایده‌مند صورت گیرد تا باعث از بین رفتن ریشه شیرین بویه از زمین نشود. آقای نوری میگوید که وزارت زراعت جمع‌آوری شیرین‌بویه را به شکل نادرست آن در جاهایی که این بوته می‌روید منع قرار دادند.
با اداره ملی محیط زیست با اینا یک جا یک فیصله کردن که از سوائل دریای امو جمع‌آوری نکنن شیرین بویه را، به خاطر از این که از سوائل دریا جمع‌آوری میکنن ریشاک کشیدن خاک سست میشه و اوی خاک وقتی که آبخیزی دریای امو شروع میشه این خاک ها شسته میشه، آب میه داخل مزارع مردم خانه ها. تصاویر ما اینجا از شورتپه بلخ ما داریم که آب آمده خانه را ویران کرد، به این خاطر اونجا ممنوع شده و در ولایت های دیگه هم قرنطین شده، مثلا در فاریاب بالا فلان قرنطین است، برابرداریش من است تا که اینا دوباره رشد نمو کنه. در غیر از اون نسل ازی در بعد جا به خطر انقراض مواجه است، یعنی بخی منقرض شده از بین بره. برای اینکه جلوگیری از انقراضش صورت گرفته باشه ما در بعد جا قرنطین ساختیم برابرداریش.
دوستان عزیز، این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. کامگار باشید.